ساعت 20 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. چند سرباز اسرائیلی در حمله نیروهای حزب الله به یک کاروان نظامی زخمی شدند. وزیر خارجه ایران به حملات شدید منتقدان واکنش نشان داد. و سفیر جدید ایران به سازمان ملل معرفی شد. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. شبه نظامیان حزب الله لبنان با حمله به یک کاروان نظامی تعدادی از سربازان اسرائیلی را زخمی کردند. به گزارش رویترز و به نقل از یک منبع سیاسی لبنانی که نخواست نامش فاش شود، این حمله روز چهارشنبه طی یک عملیات بزرگ و در منطقه مرزی میان لبنان و اسرائیل روی داده است. به گفته همین منبع که آگاه از جزئیات این عملیات بوده است، این حمله در منطقه زراعی شبعا که در اشغال اسرائیل است و در پاسخ به یک حمله موشکی اسرائیل به سوریه برنامه ریزی و اجرا شده است. هنوز از کشته شدگان احتمالی این حمله گزارش تایید شده‌ای منتشر نشده است. در همین حال روز سه‌شنبه حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران گفته بود که تهران در پیامی به آمریکا هشدار داده بود که اسرائیل وارد خطوط قرمز ایران شده و باید منتظر عواقب این اقدام خود باشد. همکارم کیان معنوی در گزارشی به تهدیدهای برخی فرماندهان سپاه در روزهای اخیر علیه اسرائیل و موضع جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره دریافت پیام تهدیدآمیز از سوی ایران علیه اسرائیل پرداخته است.
جن ساکی روز سه‌شنبه در پاسخ به یک خبرنگار که پرسید آیا آمریکا پیام تهدیدی از سوی ایران خطاب به اسرائیل دریافت کرده، گفت هیچ پیام تهدیدی علیه اسرائیل به آنها منتقل نشده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت ما قطعاً هر گونه تهدیدی مانند آن را به هر شکلی که باشد محکوم می‌کنیم. در پی کشته شدن محمد علی الله دادی، یکی از فرماندهان سپاه در بلندی‌های جولان، در یک حمله هوایی اسرائیل، شماری از مقامات جمهوری اسلامی این حمله را محکوم کرده و برخی از آنها نیز اظهار نظرهای تندی در مورد عواقب این اقدام برای اسرائیل بیان کردند. از آن جمله محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه که گفت صهیونیست‌ها منتظر صاعقه‌های ویرانگر باشند. محمد علی جعفری گفت سپاه همانطور که در صحنه‌های جنگ‌های گذشته لبنان و فلسطین نشان داده، تا آخر پای فروپاشی رژیم صهیونیستی خواهد ایستاد. حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم اسرائیل را به انتقام خاص تهدید کرد. وی در جای دیگر گفت به آنها میگوییم ما انتقام خواهیم گرفت، منتظر باشید، اما زمان و مکان و شدت آن را ما تعیین خواهیم کرد. در همین حال رسانه‌های اسرائیل این هفته خبر دادند که این کشور از طریق روسیه به ایران پیام داده است که در فکر انتقام‌گیری نباشند و ایران را در این خصوص به آرامش دعوت کرده است. بنابراین گزارش‌ها، آویگدور لیبرمن وزیر امور خارجه اسرائیل گفته است که حمله هفته گذشته در بلندی‌های جولان یک اقدام تدافعی از سوی اسرائیل بوده است. به گفته شبکه 10 تلویزیون اسرائیل، وی با این پیام خواسته است به ایران و حزب الله اطمینان دهد که تمایلی به بحرانی کردن بیشتر اوضاع ندارد. بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، آویگدور لیبرمن در ادامه سفر از روسیه به چین نیز تلاش می‌کند پیام مشابهی از طریق پکن به مقام‌های جمهوری اسلامی ارسال کند. این در حالی است که هنوز اسرائیل به طور رسمی مسئولیت حمله اخیر در سوریه را نپذیرفته است. با وجود اینکه تهدیدهای لفظی از سوی رهبران جمهوری اسلامی در ماه‌ها و سال‌های اخیر به دفعات شنیده شده، اکنون تهدیدهای سران سپاه را تا چه اندازه میتوان جدی گرفت؟ میر جاودانفر، کارشناس و پژوهشگر مسائل خاورمیانه در اسرائیل، میگوید
حدود 36 سال هستش که از ایران تهدید شنیده میشه، ولی به نظر میاد این دفعه تنش و بحران داره شدیدتر میشه و بایستی تهدیدات جدید جمهوری اسلامی ایران رو جدی گرفت. آقای موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل گفته که به هر حمله ای که به اسرائیل بشه واکنش نشان خواهند داد. امروز هم گفتش که هر حمله ای که از قلمرو سوریه به علیه اسرائیل بشه، دولت اسرائیل آقای بشار الاسد رو مسئول خواهد دانست، یعنی که اسرائیل واکنش نظامی به خود آقای بشار الاسد نشان خواهد داد. به نظر میاد که فعلا دولت اسرائیل خودش داره آماده میکنه برای واکنش که یا خود ایران مستقیما انجام بده که این احتمالش کمه، یا اینکه هم پیمانان دولت جمهوری اسلامی ایران به حزب الله این کار رو برای جمهوری اسلامی انجام بده علیه اسرائیل.
در حال حاضر نیروهای هوادار بشار الاسد، مخالفان مسلح حکومت سوریه، شبه نظامیان ارتش، ائتلاف بین‌المللی علیه داعش و نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در منطقه حضور دارند. در صورت عملی شدن تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران، واکنش اسرائیل چه خواهد بود؟ آیا به ورود اسرائیل به صحنه نبرد در منطقه خواهد انجامید؟ میر جاودانفر میگوید:
نظر شخصی من این استش که برای هیچ دولت اسرائیلی قابل قبول نیستش که گروه حزب الله لبنان هم پایگاه نظامی، پایگاه موشکی داشته باشه بر علیه اسرائیل در قلمرو لبنان و قلمرو سوریه. این برای هیچ دولت اسرائیلی قابل قبول نخواهد بود. وقتی که قلمرو سوریه رو میخوان تبدیل بکنن به یک پایگاه جدیدی برای فعالیت‌های نظامی علیه اسرائیل و تهدید برای اسرائیل، برای هیچ تصمیم گیر اسرائیلی این اقدامات نمیتونه قابل قبول باشه. تنش رو بالا میبره و میبینیم که متاسفانه این تنش هر روز داره بیشتر بحرانی تر میشه.
تهدیدهای فرماندهان سپاه پاسداران در حالی صورت میگیرد که به گفته یک مقام نظامی اسرائیل، روز سه‌شنبه دو خمپاره از داخل خاک سوریه به ارتفاعات جولان در اسرائیل شلیک شد. این حمله تلفاتی به بار نیاورد و اسرائیل با آتش توپخانه به آن پاسخ داد. روز چهارشنبه نیز تنش‌هایی در مرز لبنان و اسرائیل گزارش شد که به گزارش رویترز، حزب الله لبنان مسئولیت حملاتی را به خاک اسرائیل به عهده گرفت.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد، مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، میگوید که قدم زدن با همتای آمریکاییش امری عادی بوده و موضوع تازه‌ای نیست. آقای ظریف با بیان این مطلب و در واکنش به موج سنگینی که بعد از دقایقی قدم زدن او با جان کری، وزیر خارجه آمریکا در ژنو، از سوی اصولگرایان در تهران به راه افتاد، به خبرگزاری ایرنا گفت که مگر چقدر انسان تحمل فشار از داخل را دارد. محمد جواد ظریف افسوده است که او و تیم مذاکره کنندهش همراه در مذاکرات هسته‌ای در شرایط بسیار دشواری به کارشان ادامه می‌دهند. در آخرین دور مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در ژنو، بعد از چند ساعت مذاکرات فشرده میان آقای ظریف و جان کری، وزیر خارجه آمریکا، این دو دقایقی را در فضای باز قدم زدند. غلامعلی خوشرو به عنوان نماینده دائم ایران در سازمان ملل معرفی شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای خوشرو اخیراً به عنوان سفیر ایران به سوئیس اعزام شده بود. وزارت امور خارجه ایران در این حال تاکید کرده که مراتب اعتراضش نسبت به عدم پذیرش سفیر پیشین این کشور در سازمان ملل را پیگیری خواهد کرد. پیش از این ایالات متحده آمریکا از صدور ویزا برای حمید ابوطالبی، نماینده معرفی شده از سوی ایران به سازمان ملل، خودداری کرده بود. غلام علی خوشرو در دولت محمد خاتمی سفیر ایران در استرالیا بوده است. جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در تهران، بعد از 6 ماه که از بازداشتش می‌گذرد به زودی محاکمه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس کل دادگستری استان تهران با اعلام این خبر گفت نتیجه پرونده آقای رضاییان بعد از قطعیت و اتمام دادرسی اعلام خواهد شد. روزنامه واشنگتن پست نیز از یک جلسه طولانی تفهیم اتهام برای آقای رضاییان که در روز شنبه 15 آذر برگزار شده خبر می‌دهد. آنگونه که غلام حسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران، می‌گوید جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی بازداشت شده، در همه این مدت با خانواده‌اش در تماس بوده و ملاقات‌هایش نیز انجام می‌شده است. یک دیدبان عمده در امور وضعیت آزادی و دموکراسی در جهان، نزول آزادی در سطح جهان را نگران کننده خوانده و نسبت به آن هشدار داده است. گزارش سالانه فریدم هاوس، خانه آزادی که روز چهارشنبه انتشار یافت، سوریه را غیر آزادترین کشور جهان ارزیابی کرده و اشغال اوکراین توسط روسیه را ضربه سخت به دموکراسی دانسته است. بیشتر بشنویم در گزارشی از بکداش خمسه‌پور.
فریدام هاوس، خانه آزادی که مرکزش در ایالات متحده است، در گزارش سالانه خود پی برده است که صعودی ناگهانی در حملات تروریستی و تاکتیک‌های تهاجمی فزاینده‌ای که رژیم‌های اقتدارگرا بدان متوسل شدند، به تحقیر روبه رشد معیارهای دموکراتیک در تقریباً تمام مناطق جهان در سال 2014 کمک کرده است. گزارش سال 2015 وضعیت آزادی در جهان که روز چهارشنبه منتشر شده، سطح آزادی در 195 کشور را ارزیابی کرده است. صرف نظر از دموکراسی، بازگشت به مشت آهنین عنوان فرعی این گزارش است. گزارش خانه آزادی می نویسد به رغم ترقیاتی در کشورهایی چون کوبا و تونس، تعداد کشورهایی که در سال 2014 دچار سقوط‌هایی از لحاظ دموکراتیک شدند نزدیک به دو برابر کشورهایی بوده که در این خصوص ترقیاتی داشتند. این گزارش به تروریسم به عنوان عاملی عمده اشاره کرده و نوشته است شبه نظامیان اسلامی در بسیاری از مناطق جهان نیروهای امنیتی و غیر نظامیان را مثل هم قتل عام کردند، خارجی ها را گروگان گرفتند و اقلیت های مذهبی از جمله مسلمانانی را که مرتد تلقی می کردند کشته یا به بردگی گرفتند. به گزارش فریدام هاوس، خانه آزادی، تروریسم تأثیر شدید ویرانگری بر کشورهایی از جمله عراق، سوریه، پاکستان و نیجریه داشته است. در این گزارش آمده است در عراق سال گذشته تحت شعاع اقدامات گروه دولت اسلامی جهت نابودی مسیحیان، شیعیان، ایزدیها و جوامع دیگر تحت سلطه‌اش و نیز حملات به سنی‌ها توسط شبه نظامیان شیعی مورد حمایت دولت قرار گرفت. در گزارش فریدام هاوس، خانه آزادی، در مورد ایران آمده است که تندروها از تصویب هر گونه اصلاحات بالقوه برای افزایش آزادی‌های مدنی یا کاهش دخالت دولت در زندگی ایرانیان جلوگیری می‌کنند. در بررسی خانه آزادی، فریدام هاوس، نمره وضعیت آزادی برای هر کشور از دو نمره کلی بر مبنای امتیازات 25 شاخص جزئی حاصل می‌شود. این دو نمره کلی، یکی برای حقوق سیاسی، دیگری برای آزادی‌های مدنی، از 1 برای آزادترین تا 7 برای کمترین آزادی است. در مورد ایران، فریدام هاوس، خانه آزادی، در گزارش امسال خود مانند سال‌های پیش با نمره 6 وضعیت را همچنان غیر آزاد ارزیابی کرده است. در این گزارش آمده افغانستان افزایش خشونت علیه روزنامه‌نگاران و غیر نظامیان را در میان خروج نیروهای رزمی بین المللی متحمل شد و همچنین به افزایش خشونت علیه زنان در آنجا اشاره کرده است. این بررسی اسرائیل را با نمره 1.5 در ردیف کشورهای آزاد به حساب آورده و چین، ازبکستان، ترکمنستان، عربستان سعودی، کره شمالی، سوریه، سومالی، سودان و اریتره را در جمع بدترین از بدترین قرار داده است. از 195 کشور بررسی شده در گزارش سالانه فریدام هاوس، خانه آزادی، 89 کشور آزاد، 55 کشور تا حدودی آزاد و 51 کشور غیر آزاد ارزیابی شدند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و 1/4 کل نیازهای وارداتی ایران را کشور چین تامین میکند. مدیر کل دفتر بازرگانی آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت با بیان این خبر گفت که چین در حال حاضر بزرگترین شریک تجاری ایران است. بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا، مشتبه موسویان گفته است که ایران در میان کشورهایی که چین در آنها سرمایه گذاری کرده 8 شریک تجاری این کشور محسوب می شود. بر اساس آمار منتشر شده، در 10 اول سال جاری ایران مجموعاً بیش از 8 میلیارد دلار کالای غیر نفتی به چین صادر کرده است. و خبر آخر این که روسیه با بدترین بحران اقتصادی در 10 اخیر مواجه شده است. بنابر گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مسکو روز چهارشنبه اعلام کرد در نظر دارد طی 3 آینده به جز در بخش‌های نظامی و اجتماعی تمامی هزینه‌های جاری خود را کاهش دهد. اقتصاد روسیه پس از کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و نیز برقراری تحریم‌های اقتصادی از سوی غرب در بی‌سابقه‌ترین بحران‌های خود گرفتار شده است. پول رایج روسیه، روبل، در همین مدت نیمی از ارزش خود را در برابر ارزهای معتبری چون یورو از دست داده است. شنوندگان گرامی، این بود این مجموعه خبری. ممنون که ما رو همراهی کردید. شماره تلفن 20420-221-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. تا 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر مهم رو تقدیم شما میکنم.